سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحث ما در صراط مستقیم بود و به قسمتی از نکاتی که ایشون در رابطه با بحث صراط مستقیم اشاره فرموده بودند اشاره شد، تا رسیدیم به این که یه دوره‌ای هم از گذشته در جلسه قبل کردیم، از دو سه جلسه گذشته، تا در بحث صراط مستقیم رسیدیم به این نکته که ایشون فرمودند که هر زلالی شرک است و هر زلالی شرک است و ظلم است و هر ظلمی زلال است. اگر یادتون باشه یه سیری رو ایشون برقرار کردن که هر شرکی ظلم است، هر ظلمی شرک است، یعنی شرک ظلم است، ظلم شرک است، بالعکس میشه و هم هر دوتاش راه داره، و همچنین هر ظلمی زلال است، لذا در حقیقت هر شرکی زلال است. یعنی این برگشت سه بر هر دسته هم آیه ای ذکر کردن ایشون. اینو خوندیم دیگه، یادتون میاد یا نه تو جلسه دو سه جلسه گذشته، که هر شرکی ظلم است، هر ظلمی هم شرک است، هر ظلمی زلال است. در نتیجه ایشون نتیجه گرفتن که زلال و شرک و ظلم با همدیگه چی هستن؟ متلازمت المعنا هستن این سه. یعنی هر جا پای زلال باشه پای شرک و ظلم هم هست، هر جا پای ظلم باشه پای زلال و در حقیقت شرک هم هست. این بعدها خیلی به کار میاد تو مراتب اهتدا، مراتب ایمان، مراتب صراط مستقیم، که به عنوان اون حقیقت صراط مستقیم تو این بحث خودمون و بحث‌های دیگه، که یا اونجایی که میفرماید که عهد من رو ظالمین در حقیقت بهش نخواهند رسید، این بحث، یا این که و من و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این بحث اونجاها دائما خودش رو نشون میده که تلازم بین ظلم، شرک و زلال، که این ستا هر کدام باشن اون دوتای دیگه هم حتما همراهشون هست. البته اینها مراتب دارن دیگه، جمع میشن با ایمان تا به مرتبه اطلاقی میرسن که دیگه با ایمان قابل جمع نیستند. این بعدها ایشالله پس این بحث رو اینجا ایشون کلید مباحثی که شاید بیش از 100 بار استفاده خواهد کرد از این بحث، اینجا کلیدش رو ارائه کرده، فرموده که بین زلال و ظلم و شرک چی هستش؟ تلازمه. هر جا هر کدام از اینها باشن اون دوتای دیگه هستش، یه جا ثابت کرد بقیه جاها اشاره میکند. پس اینجا آیاتش رو آورد و جلسه قبل هم اینجور که من یادمه خوندیم، این رو نخوندیم دو جلسه دو سه جلسه قبل، که این ستا بینشون تلازم هستش. لذا از این بحث عبور میکنیم به بحث بعدی، که کسانی که بر صراط مستقیم قرار میگیرن وقتی میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، من رو به صراط، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم صراطی است که انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم یا مع الذین انعم الله علیهم، که اونجا صراط مستقیم هیچ کدام از این ستا هیچ جای ورودی ندارن تو صراط مستقیم، نه ظلم، نه شرک، نه زلال. پس کسانی که در صراط مستقیم قرار میگیرن، یا به تعبیری از آیات قرآن کریم علی صراط مستقیم، علی احاطه است. حالا ایشالله آیاتش رو در پایان بحث صراط مستقیم خدمت دوستان عرض میکنم، که در قرآن نسبت به نبی ختمی میفرماید که علی صراط مستقیم. علی صراط مستقیم یعنی احاطه به صراط مستقیم داره، که این علی خیلی کار ازش میرسه. اگر رجوع کنید لفظ صراط مستقیم رو یا صراط رو در معجم، بعد ببینید اونجاهایی که علی صراط مستقیم آمده، اونجاهایی که الی صراط مستقیم آمده، یعنی به سوی صراط مستقیم، یا اونجاهایی که در حقیقت صراط مستقیم آمده، هر کدوم از اینها چی هستش؟ تفاوت میکنه. نسبت به نبی ختمی عمده آیاتی که وارد شده تعبیر علی صراط مستقیمه، یعنی علی صراط، احاطه به صراط مستقیم. احاطه به صراط مستقیم غیر از این است که هدف صراط. اینجا می‌فرماید اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی الی صراط المستقیم دیگه، یعنی ما رو هدایت کن به سمت صراط مستقیم، درسته؟ یعنی ما در صراط نیستیم، ما رو به سمت صراط هدایت کن، درسته؟ اما اون که می‌فرماید الی صراط المستقیم، الی صراط المستقیم خیلی باید سنگین باشه کار، حالا با اون خصوصیاتی که برای صراط مستقیم بیان میشه که هیچ نحوه‌ای از شرک، ظلم و زلال بر کسی که در صراط مستقیم قرار میگیره وجود نداره. دقت میکنید؟ پس در حقیقت اونهایی که صراط مستقیم وجودشون رو تشکیل میده یا حتی شأن وجود اونها صراط مستقیمه. چرا؟ چون اونها علی صراط مستقیمن، احاطه دارن، این شأنشون میشه، قطعا وجود اونها سعش خیلی عالی میشه، خیلی عظیمه که صراط مستقیم هم یک شأنی از شؤون وجود اونها و یک ظهوری از ظهورات اونها میشه. با این نگاه تونستم عرضمون برسونم که علا با الا چقدر تفاوت میکنه در صراط مستقیم، به خصوص با اون خصوصیاتی که انشالله کم کم گفته شده و بعد از این هم انشالله گفته خواهد شد. لذا ایشون بله اونجا داره که حالا عرض میکنم که علا حافته صراط، اونجا حافته صراط که شیطان کمین میکنه، قعده علی صراط، میشینه بر صراط. دقت میکنید؟ نشستن بر صراط یعنی این که کمینگاهشه، نه این که صراط ظهورشه. لذا در اون بحث دیگری که داشتیم قعده علی صراط علا حافته صراطه. حافته صراط دو کناره صراط، دو کناره صراط یعنی شیطان وجودش خارج از وجود صراطه اما کمینگاهش در صراطه. لذا نمیگذاره کسی در صراط چی باشه؟ نمیگذاره کسی که به سمت صراط داره حرکت میکنه یا میخواد وارد بر صراط بشه به این راحتی وارد بشه و بماند، نه. لذا اونجا دائما در حال، اگر کسی لحظه خلجانه از شیطانم برش وارد شد، در اون لحظه در صراط نیست. لذا ورود شیطان بر هر شخصی در صراط نیست. همون جوری که در روایات داریم که اگر کسی به معصیت مبتلا شد، روح ایمان در لحظه معصیت از او چی شده؟ جدا میشه، مفارقت پیدا میکنه و وقتی که برمیگرده مرتبه ضعیفتر برمیگرده، درسته؟ همه سبیل ها بعدن هم میفرماید یه نکته ایست، یکی از نکات، همه سبیل ها به سمت صراطه و صراط با همه سبیل ها هست، دقت میکنید؟ اما سبیل ها با صراط نیستن. چرا؟ چون سبیل ها مختلفن، چون سبیل ها با ظلم و شرک و زلال جمع میشن، درسته؟ امتیاز دارن از هم دیگه. اما صراط، کسی که در صراط واقع میشود به عنوان مطلق، نه دامنه صراط، نه ارتباط با مرتبه از صراط، کسی که با از صراط متحد بشه، مرتبط بشه، او دیگه در حقیقت چی هستش؟ او دیگه امتیازی با مراتب دیگه نداره، بلکه با همه مراتب لذا ایمانی که، هدایتی که از نبی ختمی نشأت میگیره با همه ایمانها چی هستش؟ همراهه. اما همه ایمانها با نبی ختمی همراهن؟ نه. لذا مظهریت اسم هو معکم اینما کنتم با هدایت نبی ختمی نسبت به هدایت های دیگه همراهه، که هدایت او با همه هدایت ها هست. اما آیا همه هدایت ها با نبی ختمی هستن؟ نه. چرا؟ چون این معیت از اون طرف به این طرف، از این طرف به اون طرف نیست. چرا؟ چون اطلاق داره، اطلاقش نه به معنای اینکه اطلاق شرطش باشه. اگر تعبیر اصطلاحی بخوایم بکنیم که ساده باشه، کسی که در صراط مستقیم از صراط قرار میگیره لا به شرطه، دقت میکنید؟ که یجتمع مع الف شرط، اما هیچ کدوم از شرط ها او رو حد نمیزنه. این کمال اون مرتبه است که به مرتبه اطلاقی میرسد که اطلاق شرطش نیست، لا به شرطه، اطلاقیه، دقت میکنید؟ نه به شرط لای اطلاق، دقت میکنید؟ به شرط لای اطلاق نیست، که این یه بحث اصطلاحی البته تو پرانتز بود جان. حالا او لا به شرط مقسمی یا قسمیش، حالا بماند که اون اشکالات دوباره پیش نیاد که لا به شرط مقسمی باشه یا لا به شرط قسمی باشه، او حالا بماند اونش، اون بحث. بله، یعنی لا به شرط مقسمی مفهومی اگر گرفتیم، الان چون وقتی مصداقی گرفتیم اون وقتی خورده بحثا دقیق تر میشه. لذا اونی که بر صراط هستش علی صراطه، او وجودش، او هدایتش، او کمالش با تمام کمالات چی میشه؟ جمع میشه. اما هیچ کدام از کمالات او را حد نمیزنه، چون کمال مرتبه است برای دیگران. لذا ایمان نبی ختمی با همه ایمان ها جمع میشه، ایمان حضرات معصومین با همه ایمان ها در به اصطلاح مراتب وجودی ایمان جمع میشه، اما ایمان ها در مرتبه اونها نیست. لذا میگیم هو معکم اینما کنتم، خدا با شما از هر جا شما هستید. اما هیچگاه درست نیست که بگیم انتم معه، هیچگاه صحیح نیست بگیم شما با او هستید. دقت میکنید؟ هو معکم صحیحه، اما انتم معه صحیح نیست. اگر گفتیم انتم معه، باید بیان کنیم که انتم معه یعنی با دامنه او، نه با او، با دامنه وجود، با ظهورات او، با اسماء او، دقت بکنید، اما نه با او، چون او در حقیقت منزه از چی هستش؟ همه تعیناته. اما هو معکم چی هستش؟ او لا به شرط اطلاقیه، او لا به شرط اطلاقی، لا به شرط اطلاقی در اونجا چی هستش؟ یجتمع مع الف شرط. اما یجتمع مع الف شرط هیچ کدوم از شرط ها او رو تقیید نمیزند. دقت میکنید؟ اما این بحث مفهومی نیستش، این بحث در حقیقت چی هستش؟ مصداقیه. اگر ایمان نبی ختمی جمع میشه با همه ایمان ها، مفهومی نیست این بحث، بلکه چی هستش؟ مصداقیه. او وقت میدونید اگر این بحث مصداقی شد چی اتوش در میاد؟ حالا بعدا توی یکی نکته ها اشاره میکنیم، ولایت تامه رسول خدا الست اولا بکن من انفسکم، که انسان ها آیا هدایت فطری تو وجودشون اولا و به ذات هست یا نیست؟ هدایت فطری تو وجود همه هست، همه در حقیقت بر اون اساس ولایت فطریه و هدایت فطریه متولد میشن، که چی هستن؟ کل مولودن یولد و علل فطره، و فطرت هم از بین نمیره بلکه محجوب میشه. اگر فطرت که همون هدایت گره به ایمانه در وجود همه هست و ایمان از بینم نمیره ولی محجوب میشه، و هر کسی هم تو مراتب کمالی به مراتب فطرت و هدایت فطری داره میرسه، پس ولایت نبی ختمی بر همه در حقیقت هدایت ها که سیطره دارد، هیمنه دارد، ولایت هم دارد. یعنی بر مؤمن و کافر ولایت دارد وجودن، هرچند مؤمن در نظام تشریع هم ولایتش رو به او سپرده، اما در حقیقت مشرک در ولایت تشریع خودش رو به او نسپرده. لذا این که همه عالم مطیع او هستند در نظام تکوین و مرتبط با او هستند، و سنگ و درخت و در حقیقت حجر و شجر در مقابل او ساجدند نسبت به او مطیعن، این در حقیقت به لحاظ اون رابطه وجودی است که با نظام هدایت عامه که همه چیز رو خدای تعالی خلق کرده و هدایتشون رو قرار داده و انسان کامل رو سبب متصل بین ارض و سما قرار داده، این کاملا سازگاره. این صراط مستقیم وجودی میشه که همه عالم وجود بر اون صراط هستند. درسته؟ ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. یا اون آیه دیگه هستش که چی؟ علی الصراط المستقیم. چی هستش آیه که حالا تو دوستان رجوع بکنن؟ اگر به معجم چیز رجوع کنید، صراط مستقیم خیلی فکر کردن راجع بهش سودمنده. حالا ایشون چند تا نکتهش رو اینجا میفرماین، ببینید این نکات چقدر مصداقی و قابل مراقبه میشه. یعنی از بحث مفهوم باید چیکار بکنیم؟ خارج بشیم، فقط نگاه رو مفهومی نکنیم، که نگاه مفهومی فقط از جلسه که میریم بیرون علممون یه خورده مضاعف شده باشه و بیشتر شده باشه، بلکه از جلسه که داریم میریم بیرون یک احساس رابطه در صراط مستقیم و به سوی صراط مستقیم با در حقیقت صاحبان ولایت کبرا داشته باشیم، که احساس بکنیم رابطه با اونها رو در درون خودمون داریم و این سرمایه عظیم در وجود ما وجود دارد. درسته؟ اما اگر متوجه بهش نکنیم، این پرده جلوشو گرفته در وجود ما، نه اینکه او نیست، نه اینکه او نیست. لذا کافر هم در لحظه مرگ اون رابطه رو مییابد، اما میبیند که اون رابطه رو بهش چی بوده؟ بغض دارد. و این سنگین ترین حالته که مییابد خودش رو، چون انسان کامل مطلق وجود انسانه، انسان مطلقه، مطلق وجود انسانه. لذا انسان به سمت انسان کامل داره حرکت میکنه در مطلق خودش، که حالا این بحثا سر جای خودش انشالله خواهد آمد. اون وقت اون کسی که مطلق خودش رو میابه و میبینه باهاش دشمنه، میبینه که با خودش دشمنه در حقیقت، و این خیلی سنگین ترین دشمنی، دشمنی انسان با خودشه. اون لحظه اون رو مییابد و اون یافتن خیلی براش هستش سنگین و گرانه، که انسان با خودش دشمنی داشته باشه و با به خودش ضربه زده باشه. بله، همون مطابق عمل نکردن، کفر، کسی که کافره، کسی که شرک، زلال، معصیت، درسته؟ مخالفت حقیقتا، مخالفت در شرک، زلال، کفر، ظلم، مخالفت با خود انسانه. چرا؟ چون لذا همونجاست که به خاطر همون وجود اون فطرته که مییابد خودش رو، خود چیش رو، خود مطلقش رو، به خاطر همینه که این وجود داره، این رابطه رو مییابه. اما میبینه که تو تمام دوران عمرش چیکار کرده؟ علیه این حرکت کرده. و چون علیه این حرکت کرده، اگر تو مرتبه عمل باشه، فقط تو نظام تطهیری بالاخره این تطهیر میشه با مواقف سخت و مواقفی که او رو تطهیر میکنن. اگر نه، نظام عملی فقط نبوده، بلکه به نظام فکری رسیده، یعنی یه طبیعت ثانویه برای خودش چیکار کرده؟ ایجاد کرده که اون طبیعت ثانویه اعتقادات او رو تشکیل میده، که اعتقادات او ذات او رو لذا فطرت خودش رو از حالت مخموره به محجوبه تبدیل کرده. فطرت که خمیره ذاتی اوست سر جاش هست، اما چی شده؟ این فطرت به فطرت ثانویه‌ای هم در وجود شک گرفته. این تعارض و تعاند اگر دو فطرت شده باشه دائمی میشه، لذا خلوده، لذا عذاب در جهنم خالده برای او، چون دو فطرت برای او تشکیل شده. اون فطرتی که به سمت خدا میخواد حرکت بکنه و سمت اطلاق رو داره، و اون فطرتی که با ظلم و زلال و شرک در وجود شکل گرفته. و چون اینجوریه دائما عذابه، و عذاب به عذب تبدیل نخواهد شد. چرا؟ چون دوگانگیه دیگه، دو ذات در وجودش محقق شده. او ذات ثانویه رو خودش چیکار کرده؟ شکل داده، درسته؟ با اعتقادات شکل پیدا کرده. اما اگر تر عمل بوده باشه، البته عمل چی میشه؟ عمل در نظام سختی ها، فشار ها، اینها مواقفه که تطهیر میکنه او رو، میریزه، عوارض میریزه. اما اگر به علم و اعتقاد و ایمان تبدیل شد، او در وجودش محکمه، با هیچ در حقیقت فشاری تزلزل پیدا نمیکنه در این، اما مییابد دوگانگی در وجودش رو. لذا اگر کافر در وجودش یکگانگی ایجاد بشه، یگانگی بشه، این یگانگی چی میشه؟ عذاب رو به عزم تبدیل میکنه، یعنی دیگه عذاب رو احساس نخواهد کرد، چون مطابق وجودش میشه دیگه، در حالی که این نخواهد شد. چرا؟ چون اون فطرت هیچگاه از بین نمیره. خیلی هم زیبا ایشون به یه آیه هم استناد میکنه که اولئک الذین لهم ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. اینجا ذیل این آیه اینجا نه، ولی تو بحث خودش لم یلبسوا ایمانهم بظلم استفاده میکنه که ظلم لباسه و الا ایمان از بین نخواهد رفت. ایمان از بین نخواهد رفت یعنی اون مرتبه فطرت اصلیه ذاتی انسان. لذا در حقیقت لم یلبسوا ایمانهم بظلم نشون میده که در حقیقت فطرت اصلیه انسان همیشه برقراره. اونجا ایشون این بحث رو استفاده میکنه و بیان میکنه. برای وجود انسان که بخواد تعارض و عذاب محقق بشه، این در حقیقت ذات دوم ذات عارضی بود ابتداءً، اما با تثبیتی که این ایجاد کرد، ملکه وجودی که این کرد، از بین نمیره دیگه، تثبیت پیدا کرده در وجودش. ولی اینجور نیستش که این چی باشه؟ این در حقیقت یک طرفه بشه، یعنی این ذات او با وجود فطرت مخموره در حقیقت چی هستش؟ عذاب رو برای او. لذا اون دائما کمال رو میبینه در اونجا هم، کمال رو میخواد، اما میبینه از کمال چی هستش؟ محرومه. اگر اون ذات نباشه، ذات مخموره، کمال رو دیگه نمییافت، دیگه نمیفهمید. لذا کافرین در جهنم آیا کمال رو میبینن، مییابن یا نمییابن؟ مییابن، اما این یافتن عذاب براشون. چرا؟ چون میبینن که او هست ولی اینها ندارن، محتاج بهش هم هستن اما ندارن. این فقدان روایت دارد که این فقدان بالاتر از عذاب آتشی است که وجود اونها رو گرفته. روایت می‌فرماید این خیلی سنگینه. چرا این فقدان عظیم‌تره؟ چون حقیقت خودش هم هست. انسان بالاترین عذاب اونجاست که بخوای چیزی رو که از بچه کودک گرفته تا در حقیقت هر کسی در عالی‌ترین کمالات هستش، بخوای خودش رو از خودش بگیری، بالاترین عذابه. لذا فنا سخت‌ترین لحظه است. دقت میکنید؟ فنا خیلی سنگین و سخته، حرفش ساده است. فنا این است که انسان دیگه در حقیقت چی میشه؟ مییابد در اونجا. که هر قدمی که تا به حال برای کمال برداشته بود با قدم محبت نفس که خیلی هم سرمایه عظیمی است در وجود انسان، حالا باید این رو کنار بگذاره و محبت رب در وجود او فقط باشد. درسته؟ اون محبت رب وجود او رو یک سر الهی میکنه و از جنبه خلقی او رو خارج میکنه. خیلی سنگین و سخته، حرفش ساده است که ما بزنیم، که این رو دیگه در حقیقت از تمام جنبه های یلل خلقی او رو چکار میکنه؟ جدا میکنه و شأن رب میشه. انسان در اینجا چی میشه؟ شأن رب میشه. یعنی و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، دیگه این اراده از خودش نداره، نه اراده نداره دیگه، فاعل مختار نیست، یعنی تمام اراده خودش رو محو کرده در اون چیزی که خدا میخواد. ما یشاؤون الا ان یشاء الله، چیزی نمیخواد غیر از اون که خدا میخواهد. درسته؟ اراده الهی هستش. این میشه در مرتبه فعل، در مرتبه صفت و در مرتبه ذاتش. در حقیقت چی میشه؟ تو تمام مراتب خودش رو از خودش فانی میکنه دیگه، هیچ انانیتی براش باقی نمیمونه. حالا بدونید صراط چقدر کار میرسه. این صراط یکی از مفاهیم کلیدی هدایت و ولایته، یکی از مفاهیم کلیدی هدایت و ولایت، که هدایت متفرع بر ولایت. اذا عرفت هذا علمت ان الصراط المستقيم الذي هو صراط غير الضالين صراط لا يقع فيه شرك ولا ظلم البته لا يقع فيه شرك ولا ظلم، یعنی هیچ جهتی از ظلم و هیچ جهتی از شرک، نه ظلم عظیمی که مثلا عظیم باشه، نه نکره اومده، لا یقع فیه شرکون ولا ظلمون، هیچ شرک و ظلمی درش نیست. کما لا یقع فیه زلالون، البته چون این ستا با هم دیگه چی بودن؟ متلازم بودن، پس هیچ زلالی هم نیست. اگر در آیه می فرماید که اهدن از صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی داریم تقاضا میکنیم ورود به صراطی رو که هیچ مرتبه ظلم، زلال و شرک درش نباشه. حالا ببینید چقدر تقاضا عظیمه. در هر نماز ما این رو داریم میخواییم که هیچ مرتبه از ظلم، زلال و در حقیقت شرک درش نباشه. اگر عظمت این خواست و درخواست در وجود انسان باشه، هیبت جاری کردن این الفاظ بر زبان سنگینی کار رو آشکار خواهد کرد که این تقاضا چقدر عظیمه داریم میخوایم و ما با چه سهو و چه نسیان و چه حالت در حقیقتی غفلتی این بیان رو و این تقاضا رو دائما از خدای تبارک و تعالی میکنیم، لذا اجابتش هم مطابق همون سهوه. اما اگر کسی در حد مفهوم هم سنگینی این تقاضا رو احساس کرد، درسته؟ اقلش این است که دعای مفهومی محقق شده، اقلش این است که تقاضای مفهومی محقق شده. کم کم این مراقبه تقاضای مفهومی رو به مصداقی تبدیل خواهد کرد. لذا با این نگاه از این به بعد انشاءالله سعی بکنیم که تقاضامون رو در اهدن از صراط المستقیمی که خدای تعالی به ما یاد داده و بیان کرده یاد بگیریم. نحوه بیان رو چقدر عظیمه که خدا فاتحه کتابش رو به عالی ترین نمادهای هدایت و ضرورت انسان و اونچه که ذات این رو تشکیل میده و اونچه که بقای این حقیقت رو تشکیل میده، اونم انسانی که گل سرسبد خلقت خدای تبارک و تعالی است و ثمره خلقت الهی است و نتیجه تمام اسماء الهی است، همه اینها خلاصه شده در یه سوره حمد، درسته؟ که بیان داره میشه. ببینیم چقدر این عظمت داره و به ما اجازه داده خدای تبارک و تعالی و واجب کرده، اجازه داده و واجب کرده که در نمازهای پنجگانمون باید چیکار بکنیم؟ باید خلاصه این سوره رو اقلن 10 بار بدون جانشینی، جانشینم نداره. این بیاناتی که میفرماین این سوره جانشین نداره نشون میده که تو وجود انسان این حقیقت قابل جایگزین دیگری نیست، برخلاف سوره دیگری که در قسمت دوم نماز خونده میشه که قابل جایگزینیه، که اونا بهره‌های مختلفه، دقت میکنید؟ اما سوره حمد قابل جایگزینی نیست، باید حتما سوره حمد خوانده بشه، درسته؟ حتی به ما گفتن به جای اون تسبیحات میتونه کسی چی بخونه؟ جایزه که سوره حمد، اما سوره حمد جایز نیست که جایگزین بکنه. این عدم جایگزینی و وجوب خیلی در حقیقت چی هستش؟ خیلی نتایج داره، یعنی قابل فکره که چرا اجازه داده نشده. تعبدی صرف که آدم فکر می‌کنه که این حالا بالاخره به ما اینجوری گفتن از بابه که همه یه جور، نه ابدا این نیست. که همه بخوان یه جور فقط خونده باشه. خواهی می‌خواستن همه یه جور بخونن، بیانات دیگر هم می‌گفتن همه یه جور بخونن. نه، این نشون میده که این حقیقت تو وجود انسان کاری میکنه، این حمد، که قابل جایگزینی نیست، چیز دیگری این کار ازش نمیاد. با اینکه آیات دیگر قرآن باشه، با اینکه سور دیگر قرآن باشه، جایگزین این نیست. عظمت این آیه، این سوره در اینجا آشکار میشه. لذا به تک تک آیاتش باید با این نگاه که در وجود انسان کارایی دارد که قابل جایگزینی نیست و این چند آیه هیچ در جایگزینی در قرآن کریم ندارد، با این نگاه چقدر عظیم میشه که خدا به ما اجازه داده و علاوه بر اجازه واجب کرده. بله، میفرماید که اذا عرفت هازاف علمت ان الصراط المستقيم الذي هو صراط غير الضالين صراط لا يقع فيه شرك ولا ظلم البته كما لا يقع فيه ضلال البته لا في باطن الجنان، نه در درون قلب، این در حقیقت من کفر او خطور که لا يرضى به الله سبحانه، این لا يقع فيه هیچ کدام از ضلال و شرک و ظلم، نه در درون قلب، این عالی ترین نگاهشه که اینجا میکنه، نه در درون هیچ مرتبه ای از ضلال و شرک و ظلم هست که میشه اعتقاد و ایمان، و نه در حقیقت فی ظاهر الجواره والارکان من فعل معصیت او قصور فی طاعت. یعنی کسی که در صراط مستقیم قرار میگیره یا تقاضای صراط مستقیم رو داره میکنه، باید توجه داشته باشه که این تقاضای حقیقتی رو داره میکنه که در درونش هیچ ظلم و شرک و ضلالی نباشه و در ظاهرش هم که افعالشه هیچ قصور و نسیان و کوتاهی در کار نباشه، داره این رو از خدا میخواد، هیچ کوتاهی نباشه. ولافی ظاهر الجواره والارکان من فعل معصیت او قصور فی طاعه و هاذا هو حق التوحید، این حق توحیده که اینجا داریم ما با اهدنا الصراط المستقیم عالی ترین مرتبه توحید که حق توحید رو از خدا میخواییم. هاذا اینو خدا به ما یاد داده دیگه، ما اگر ما خودمون بلد نبودیم. هاذا هو حق التوحید علما و عملا اذ لا ثالث لهما، ثالثی برای علم و عمل در کار نیست. اذ لا ثالث لهما و ماذا بعد الحق الا الضلال، چرا ثالث ندارند؟ به خاطر اینکه بعد از یا توحید یا ضلالت و شرک، درسته بین اینها راه سومی در کار نیست. بگیم حالا ما توی مرز سلامتی حرکت میکنیم اما حالا تو حق توحیدم نمیخوایم، راه نداره. یا انسان باید در راه توحید باشه یا در راه ضلال و شرک. هر جا تو راه توحید نبود، هر لحظه و هر ذره و هر زمانی، هر آنی، همون آن در راه چی هستش؟ حتما در راه شرک و ظلم و ضلاله، امکان ندارد. پس اگر دیدیم بعضی از حالات قفلته، قفلت یعنی چی؟ ظلم، قفلت یعنی ضلال، قفلت یعنی شرک. حالا ببینیم اگر بخوایم ترازو وا کنیم در حقیقت ظلم ها و شرک ها و ضلال ها رو بسنجیم، این ترازو کفه ظلم و شرکش نسبت به ما چه خواهد کرد. بعد میفرماید که لذا فرمود و ینطبق علی ذلک قوله تعالی. مرحوم علامه با این آیه خیلی مکیفه، با این آیه که الان میفرماید خیلی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون، کسانی که ایمان آوردند ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی هیچ ظلمی در ایمانشون راه پیدا نکرد، این ایمان چقدر عظیم میشه، درسته؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، این ایمان ایمان خاصی میشه که لم یلبسوا ایمانهم بظلم، هیچ ظلمی در او راه ندارد، یعنی تمام مراتب کمال و هدایت توش محقق شده، یعنی هیچ لحظه ای از وجودشون چیه؟ غفلت نداره، هیچ لحظه از وجودشون غفلت توش نیست، نه خوابش، نه بیداریش، نه در حقیقت خوردنش، نه راه رفتنش، غفلت توش راه نداره. چون اگر غفلت راه داشته باشه، با توجه به بیان قبل گفت راه نداره، لا ثالث لهما، یا در حال ظلم یا در حالت چی؟ ایمان و هدایت، درسته؟ وقتی لا ثالث لهماست، یعنی اینا که میفرماید اینها دائما در حال ایمان هستند، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی تمام لحظاتشون لحظات حضوره. لذا میفرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. امن کدام مقامه؟ اگر یادتون باشه چی هستش؟ و هم من فزع یومئذین آمنون، اینها از فزع اون روز در امنن. چرا در امنن از فضای اون روز؟ حالا با این آیه خوب معلوم میشه کسی که هیچ مرتبه ظلمی در وجودش راه نداره، درسته؟ فزع برای چی بود؟ برای جدا شدن اون ناخالصی ها، ظلم ها، شرک ها، زلالت ها از وجوده. یعنی فزع، نفخ صور اول و نفخ صور ثانی که فزع به دنبال این هاست، برای جدا کردن ناخالصی ها از وجوده. کسی که وجودش ناخالصی ندارد فزع ندارد، و هم من فزع یوم ازن، اینها از فزع اون روز در امانه، در امنه، درسته؟ یا میفرماید که فسائق من فی السماوات والارض الا من شاء الله. من شاء الله کیا هستن؟ کسانی که لم یلبسوا ایمانهم بظلمن، هیچ ظلمی در وجودشون نیست، لذا سائق بقیه. سائقشون برای چی هستش؟ برای جدا شدن اون ناخالصی هاست. اینها ولی ناخالصی ندارن، لم یلبسوا ایمان. پس صراط مستقیم کارش این است، ما داریم این حقیقت رو هر روز از خدا میخوایم که برسیم به موطنی که من فزع یومئذین آمنون، چون هیچ در حقیقت غفلت و شرک و ظلمی و زلالی در وجودمون نباشه. و فیه تثبیت للامن فی الطریق، در طریق اینها در امنه، شیطان در وجود اینها رسوخ نداره، چون غفلت، زلالت، ظلم، شرک در وجود اینها راه نداره، پس در طریق و راه چی هستن؟ در امنن. اما این راه از اون راههایی نیستش که راه بعدن به مقصد برسه، قبلا هم اینو بیان کردیم. راهی است که راه این مقصده. چرا راه این مقصده؟ چون وقتی مقصد نامتناهی بود انسان همیشه در راهه، چون مقصد نامتناهیه، درسته؟ چون مقصد نامتناهیه هیچگاه نیست که انسان برسد بگه تمام شد از راه خارج شدم، همیشه در راهه، و این همیشه در راه بودن هدفه، مقصده، همیشه در راه بودن. لذا اهدنا الصراط المستقیم، صراط در عینی که راهه در این حال هدفه، لذا اینها در راه در حقیقت چی هستن؟ فیه تثبیت للامن فی الطریق و وعد بالاهتداء التام، اینها وعده داده شده بهشون به اهتداء تام، به هدایت تام. چرا؟ و هم مهتدون، دنبال آیه اولئک لهم الامن و هم مهتدون، اینها هدایت شدن. لذا بالاهتداء تام بناء علی ما ذکروه، از چه استفاده کردیم و هم مهتدون؟ از این باب که من کون اسم الفاعل حقیقتا فی الاستقبال، فلیفهم هذا فهذا نعت من نعوت الصراط المستقیم، از اون بابی که اسم فاعل حقیقتش برای در حقیقت زمان چی هستش؟ استقبال، قطعا در حالش چیز کردن، گاهی اختلاف کردن، هرچند در حال رو هم غالبا قائلا به این که چی هستش؟ حقیقت متلبسه در حال رو هم شامل میشه، اما در گذشته رو چی هستش؟ در نسبت به گذشته. لذا نسبت به گذشته میگن که چی هستش؟ اگر اسم فاعل باشه، اسم فاعل عمل وقتی که زمانش گذشته باشه عامل نیست، عمل نمیکنه. اگر یادتون تو ادبیات هم دقت میکنید، حالا اونم یه جهتی با این بحث دقیق فلسفی رابطه پیدا میکنه. این یه نکته بود. بعد ایشون میفرماد، حالا اینجا دیگه ساده است که حالا اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم منعم علیهم، همون جوری که در اون آیه دیگری میفرماید، اینها چی هستن؟ منعم علیهم، یه عده خاص هستن که کسانی که در صراط قرار میگیرن ملحق به اونها میشن، اولئک مع الذین انعم الله علیهم. لذا میفرماید ثم انه تعالی، بله
مرتبه رسالت هدایت برشون واقع شده، نه اینکه وعده داره بده که بعدا هدایتشون میکنم. بله. نکته آخرم که خلاف هم به اصولی ها که میگن متلبس ذات متلبس به مبدا،
بله،
در حال قطعا حقیقت، در آینده قطعا مجازه، در گذشته،
بله. حالا این بحث ادبیش رو انشاءالله تو بحث دیگری عرض میکنیم، خدمتون اشاره کردیم. اما اون دو نکته تفسیریش رو که فرمودید، یکی این که امن در طریق رو از کجا ایشون استفاده کرده که الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلمن، این از کجا استفاده میشه به نظر شما؟ میفرماید که آمنوا و لم یلبسوا، یعنی امکان تلبس هست و الا نفیش چی بود؟ معنی نمیداد. اگر اینها در به هدف رسیده بودند و به غایت رسیده بودند، تو مسیر نبودند، بحث لم یلبسوا ایمانهم بظلم معنا نمیداد که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، اینها دائما لم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی تو مسیرن که دائما لم یلبسوا ایمانهم بظلم، دائما حواسشون هستش که ایمانشون به ظلم چی نشه، متلبس نشه. و وعد بالاهتدا که ایشون فرمود، اولئک لهم الامن. امن کجا محقق میشه؟ ایشون میفرماید که این لهم الامن، میگه اگر کسی تو طریق این حالتو داشت میشه امنیت در طریق براش، امنیت در طریق هدایت تامه است که در نتیجه است. هدایت تامه و هم مهتدون، هدایت تامه در نتیجه است، چون اهتداء دیگه پذیرش هدایت، درسته؟ لذا ایشون هم میفرماید که این اسم فاعل که مهتدون رو در اینجا اسم فاعل گرفتن، به لحاظ این است که این متلبس شد بهش دیگه، و هم مهتدون دیگه، این هدایت براشون چی شده؟ متحقق شده. آیا هدایت نتیجه هست یا نیست؟ هدایت نتیجه هست یا نیست؟ لذا وعدن بالاهتداء تام از این باب است که نتیجه است. اما صراط لم یلبسوا ایمانهم بظلم راهه. تونستم عرضمو برسونم؟ این دوتا در اینجا بیان شد. اما اون بحث ادبیش رو بگذارید توی بحث ادبی. ایشون هم یه اشاره فقط کرد، خیلی بهش نخواست بپردازه. ثم ان تعالی عرف هؤلاء المنعم علیهم الذين نسب الصراط المستقيم الیهم، که اون شناسون در حقیقت این منعم علیهم رو، الذين نسب الصراط المستقيم الیهم، به قول تعالی و من یطع الله، اونهایی رو که نسبت صراط مستقیم بهشون داده معرفی کرده. به کی؟ و من یطع الله و الرسول فاولئک. پس اطاعت رسول و اطاعت الهی انسان رو چکار میکنه؟ در صراط وارد میکنه، یعنی اطاعت ورود به صراطه. پس حقیقت صراط چی هستش؟ اطاعته، عبودیته. حقیقت صراط عبودیته. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. و قد وصف هذا الایمان و الاطاعه قبل هذه الآیه. خیلی نکته جالبیه که این نکتهش هم دقت بکنید، که قبل از این آیه، آیه دیگری رو خدا مطرح میکند. میفرماید که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. میفرماید قبل از این آیه که و من یطع الله و رسول، میگه بیان کرده که اطاعت خدا و رسول کجاست، که آیه قبل جزء سنگین ترین دستورات تو نظام ولاییه. میگه کسی که خدای وقتی که رسول خدا حکم میکنه فلا و ربک لا یؤمنون، اینا ایمان محقق نمیشه براشون، الا اینکه حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، که وقتی که اختلاف بینشون میفته حکمه در اختلاف رو کی قرار بدن؟ تو قرار بدن که رسول خدا هستی و رسول ما هستی. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، اگر هم حکم کردی هر چند خلاف میلشون بوده، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، وقتی حکم تو آمد اینها از درون تسلیم میشن، نه از بیرون مضطر به تسلیم بشن، چون راهی ندارن، چون حکم تو هستش تسلیم بشن از باب اینکه راهی ندارن، به کی دیگه شکایت بکنن؟ از کجا بخوان ظلم خواهی بکنن به نظر خودشون که مظلمشون رو بخوان بگیرن؟ نه، وقتی که تو حکم کردی انقدر نگاه اعتقادیشون به تو قویه که واقع رو میبینی، حکم تو در وجود اینها اطاعت محض رو به دنبال بیاره. میگه اگر کسی به اینجا رسید که حرف رسول خدا در وجودش حکم مطلق بود و حاکمیت مطلق داشت، این من یطع الله و رسول در وجود او محقق شده، درسته؟ پس اطاعت رسول فقط در نگاه اینکه یه احکامی رو تبعیت بکنه نیست، در سرتاسر وجودش همه چی میشه حاکمیت وجود رسول خدا، میشه شأن رسول، همونجوری که تو بعد قبلا که اونجا آیه رو عرض کردیم خدمتتون که یوم ندعو کل اناس به امامهم، در روزی که هر کسی رو به امامش میخوانن، به امامش میخوانن یعنی این ملحق به امامشه، یعنی این شأنی ذاتی در مقابل امامش نداره. چرا؟ چون امام تو وجود این حاکم بوده، حالا میخواد این امام خیر باشه، میخواد امام شر باشه، این ذاتش و وجودش مندک در وجود و ذات امامشه. من یطع الله و رسول یعنی اندکاک تو وجودش حاصل شده. لذا وقتی که در روز جزا او رو میخوانند که رسول الهیست، این هم همراه با او به عنوان شأن او همراهه اونجا هم. لذا اگر امن برای رسول خداست، برای شأن رسول خدا هم که من یطع الله و رسول هست، درسته؟ اگر در برای او در حقیقت مقام شفاعت کبراست، این به تبع رسول شفاعت دارد، این به تبع چون شأن او شده، خصوصیات او تو وجود اون سرایت کرده. لذا میفرماید که فلا و ربک لا یوم، این آیه خیلی زیباست، یعنی آیات الهی همش زیبا و کلا آیاتی، خلاصه باید بگیم که جمیله، همش همه آیات در حقیقت جمیله است، همه آیات الهی. فلا و ربک لا یؤمنون، این تو همه جا هستشا، همین امروز اگر انسان حکم الهی رو دید، تسلیم بود، حکم رسول الهی رو دید، حکم در حقیقت اون نگاهی رو که منشأ گرفته از اون رساله مرجع تقلیدش هم دید، اگر این رو تلقی به حکم الهی کرد، قبول کرد این رو، این در حقیقت صدق میکنه مرتبه از او، البته مرتبه از او صدق میکنه. لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا. خیلی سخته حرف، در درونشون هم هیچ تحرجی نیست، هیچ نگرانی نیست، تسلیم محض. خیلی سخته، خدایش خیلی سخته، ولی جزایی که برش مترتبه خیلی عالیه. پس حق دارن که این جزا رو در مقابل این تسلیم قرار میدن. مما قضیت و یسلمو تسلیما، اینها تسلیم مطلقند، تسلیم مطلقند، نه تسلیم من وجه، تسلیم مطلقند. ولو انا، حتی اینجوری که کتبنا علیهم، اگر ما مینوشتیم بر اینها ان اقتلوا انفسکم، خودتون خودتون رو بکشید، درسته؟ یا اونجوری که در اون توبه چی وارد شد، در خلاصه توبه قوم موسی وارد شد، ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، اگر این احکام رو مینوشتیم که احکام سختی و سنگینی رو داره اینجا بیان میکنه، ما فعلوه الا قلیل منهم، یعنی خدا داره میفرماید، خدا خوب ما رو میشناسه، ما فعلوه الا قلیل منهم، خیلی ها اینو انجام نمیدادن، خدا رحم کرده که این حکم رو ننوشت، داره فقط هشدار میده ها، میگه اگه میخواهید بشناسید بدونید که ما این احکام رو هم میتونیم داشته باشیم، ما میتونیم این احکام رو داشته باشیم، خداست دیگه، ولایتش تامه، ولی از این که شما رسوا نشید، شما خیلی در حقیقت خروج پیدا نکنید از این قاعده، ما این احکام رو ننوشتیم، اما بدونید که این احکام امکان دارد توجهش به انسان. ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم، اما اگر می نوشتیم، یا اگر الان تصور میکند که این امکان هست و با همین امکان چی باشه، تصور بکنه واقعا که اگر این احکام اومد، خودشو در جایی قرار بده که تابع باشه، از حالا جوری خودشو برنامه ریزی بکنه، کار در حقیقت خودشو تعریف بکنه که اگر این احکام باشه تابعه، واقعا اگر این باشه، ولو انه فعلو ما یو از اونبه، اونی که ما وعظ کردیم برای اینها، این رو به عنوان وعظ گرفته، فعلو ما یو از اونبه، پند دادیم به اونها، فعلو این رو، اینها چی هستن؟ لکان خیرن لهم و اشد و تثبیتا، این شدت تثبت در ایمان رو ایجاد میکنه. لذا احکام الهی برای چی هستش؟ تشدید تثبته، داره قایت احکام رو بیان میکنه ها، که احکامی که ما برای شما بیان کردیم برای شما قدم صدق میاره، قدم ثابت میاره، جای پای محکم میاره برای شما، که اگر درست انجام بدید، پس احکام رو اگر انجام بدیم باید جای پایمون محکم تر بشه. کسی که میخواد مثلا یه وزن سنگینی رو از یه جای پایین بکشه بالا، سعی میکنه پاشو جایی بذاره که چی باشه؟ محکمترین باشه، ولی لغزان باشه خودش هم ساقط میشه. لذا میگه احکام دین جای پا رو محکم خواهد کرد، این اشد و تثبیتن ایجاد میکنه. بذارید این تمام شه، و این که وصف کرد ایشان رو به ثبات تام، قولن و فعلن و ظاهرن و باطنن، علال عبودیه، بر عبودیت اینها رو چکار